أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. نقد فیلم رسوایی رو دقایقی با شما خواهیم بود. آقای دهنمکی از اون موقعی که کارش رو توی سینما و بهتره بگیم دنیای سینما با کارهای مستندی مثل فقر و فحشا، کدام استقلال، کدام پرسپولیس یا کدام پیروزی و این گونه مستندها و اینها آغاز میکرد، شاید کمتر کسی فکر میکرد یه روزی مثلا آقای دهنمکی فیلم سینمایی بسازه، بعد مثلا سگانه اخراجی ها رو بسازه. این سیر رو طی کرد و در تمام این مسیری که ایشون اومده از جهت مخاطب خوبی داشته، مخاطب زیادی داشت و این خودش قابل بررسیه که چه نکاتی در کارهاییشون هست که مخاطب زیادی داره. این خیلی قابل بررسیه برای اونهایی که میخوان توی این دنیای سینما کار کنن و مخاطب به عنوان یکی از کلیدی ترین بخشای این هنر، که به هر حال هنر و هنر سینما برای اینکه به هر حال دیده بشه و اگر قرار باشه که مخاطب نداشته باشه دیگه برای چه مثلا فیلم بسازیم. این تفکری که تو بعضی از کارگردان‌ها هست که من فیلم می‌سازم که مثلا مخاطب خاص بره ببینه، حالا تعریف مخاطب خاصم نمیدونم از نظر اونا چیه، برای دل خودم میسازم نمیدونم، یعنی سینمایی که اصلا مخاطبی نداره، اصلا سینما نیست که مخاطب داشته باشه. این تفکر تفکر غلطی. اگر سینما مخاطب نداشته باشه، اگر فیلمی مخاطب نداشته باشه، پس برای چه ساخته شده؟ در سه بخش من این نقد رو خدمت شما تقدیم خواهم کرد. بخش اول اشکالاتی است که بر فیلم وارده، نکات منفیه. بخش دوم نکات مثبته و بخش سوم یه مقداری در مورد محتوای فیلم حالا صحبت کنم، البته خیلی کوتاه. اولین و بزرگترین اشکالی که خیلی ها من صحبت میکردم و برخی دوستان میگفتن بحث آرایش های بازیگران زنه توی این فیلم. سه تا دختر جوان توی این فیلم بازی میکنن، نقش اول فیلم و دو تا دختر جوان دیگر که توی این فیلم بازی میکنن خب آرایش های مناسبی ندارن. اینجا دو تا بحث مطرح میشد. بعد برخی این اشکال رو میگرفتن و کل فیلم رو میزدن اصطلاحا، برخی هم نه، به عنوان که اشکال جدایی از حالا، یعنی نه که به خاطر این اشکال کل فیلم رو در نظر نگیر، اما به نظر بنده حقیر هم این اشکال وارد هست. ببینید، برای نشان دادن اینجور نقشه ها واقعا بعد این مرزها مشخص شه چقدر ما اجازه داریم مثلا گیریم یا آرایش کنیم، مخصوصا این که مثلا به غیر از نقش اول اون دو تا دختر خانم دیگه شاید خیلی هم مثلا نیازی نبود، اصلا نیازی نبود و این خب وقتی نیازی نیست چرا باید مثلا آرایش داشته باشه به اونجوری مثلا به اون معنیش. یا خود نقش اولم بعضی جای فیلم این حس با آدم دست میداد که نیازی هم نبود، حالا اگر مثلا اینم نبود میشد در میومد، چون فیلم بر این پایه نیست. بعضی فیلم ها چیزی ندارن برای گفتن، خب حالا سعی میکنن مثلا از نقطه غریزیش فیلم رو شارژ کنن. خب این فیلم اصلا نیازی نداره، این اصلا نیاز نداره و قصد هم نداره. من احساس کردم کارگردان محترم فیلم ها مثلا قصدی از این جهت نداشته. باید حل شه. حالا یه بخشش برمیگرده به حوزه، یه حوزه علمیه که باید تو حوزه فقه اینو کامل تولید شه برای سینماگر، یعنی کتابای مخصوصی برای سینماگر نوشته بشه که کامل حد و حدود رو بدونن روحانیون و علمایی که هم با سینما خوب آشنا باشن هم فقه رو خوب بشناسن، کتابایی بیاد بیرون که کامل اینها رو با مصادیقش مشخص کرده باشه. ولی حالا تا اونجا که میشه ببینید، این اشکالی بود که توی برخی فیلم‌ها و سریال‌های دیگه هم بود. بود فیلم سریال حضرت یوسف علیه السلام با تمام زیبایی‌هایی که کار داره و مخاطبین بسیار جهانی که داره، خب این اشکال بهش وارد. توی فیلم مختارنامه ما برخی جاش اینو داشتیم تو سریالش. به هر حال نه، اشکالات وارده چون شرعاً ایراد می‌کنه. اینه که این اشکال عمده بود که من خیلی رو دیدم که در موردش صحبت میکردن. و البته نمیخوام این رو بگیرم و کل فیلم رو باش بزنم، یعنی بگم حالا چون این تو فیلم هست بس دیگه هیچ، همچین نگاهی رو برای این فیلم ندارم. بعضی فیلم ها چرا اینجوریه، چون اصلا چیزی جز اون نیست، اما اینجا نه. این اشکال اول. اشکال دومی که وارد میکنند، حالا ما حالا حقیر قبول ندارم بخشش رو، بحث اینه که بالاخره این سینمای نمادگرایانه و سینمای نمادی که توی این کار میبینیم چقدر به واقعیت مثلا نزدیک. ببینید من چند تا از نمادهای فیلم رو بگم. مثلا وقتی اوایل فیلم وارد اتاق حاجی میشیم، عکس مرحوم آقای قاضی رو روی از کنم که حالا اون میز و صندل دقیقی یادم نمیاد، عکس مرحوم آقای قاضی رو میبینیم. یا وقتی توی سکانسی بکنم همون سکانس اوله وارد مغازه اون لحافتوز، اون پیرمرد لحافتوز میشیم، میبینیم که عکس مرحوم دولابی رو پشتشون زدن. یا مثلا اون نماز خوندن توی سکانس آخر بازار، اسم این حاج آقا مثلا یوسفه. عرض کنم مثلا شما که جمع شدن مردم تو آخر فیلم، اون حالا حرکتی که میکنن شو، اینا خیلی هاش نمادینه. خیلی از کاراکترها و شخصیت هایی هم که توی فیلم هستن نمادینن، نماد یک جریان و گروه خاصی از مردم. اگر بخوا این اشکال اینجوری میشه پاسخ داد. اگر یعنی بعضی هم میگن که این که عرض کردم اشکال نبود، بعضی هم میگن که توی فیلم مسائلی دیده میشه که از واقعیت به دوره، یعنی شاید تو واقعیت یه جور دیگه ای باشه. مثلا خب ما در جوابش این مقدمه نمادگرایی رو و سینمای نمادین رو که پر از نماده این فیلم مطرح میکنیم تو مقدمش، تو جواب اون اشکال که از واقعیت به دوره، بله اگر شما بخوای متر واقعیت رو تام و کامل با متر واقعیت این کار رو ببینی، بله این اشکال بهش وارد میشه. چون بعضی از این نمادها اصلا که توی فیلم آمده شاید اصلا عقلانی به نظر نرسه. من فکر میکنم آقای دهنمکی توی اخراجی هم اینجوری بود، یه رگه هایی از سینمایی که با نمادها صحبت میکنه، یعنی یه کسی رو میگیره نماد یه جریانی با اون مثلا کار میکنه. خیلی از این استفاده میکنن ایشون، خیلی از تیک کلام ها، جمله های طلایی، عکس های خاص توی فیلم هاشون استفاده میکنن، از حتی موسیقی های خاص. این خب حالا مختص ایشونه و اگر بخوایم از دید واقعیت، یعنی همه چیز رو متر واقعیت بخوایم بسنجیم اشکال میشه وارد کرد این فیلم. اما اگر سینمای نمادگرا رو کمی بفهمیم، این متوجه میشیم که چرا این فیلم اینجوری مثلا بعضی مسئله رو نشون میده. یعنی بعضی از حرکت ها، بعضی از کارها تو فیلم احساس میشه که مثلا تو واقعیت شاید یه ذره فرق کن. اشکال دیگه ای که باز به این فیلم وارد میشه و جوابش شاید همون گزینه دومی که عرض کردیم بشه، بحث مردم و توهین به مردم. این که مثلا مردم رو شما مثلا تو سکانس اول میبینید که این دختر خانم که داره میره همه بهش نگاه میکنن، به غیر از اون پیر مرد لحاف دوز، همه بهش نگاه میکنن. بعضی ها این رو میگیرن توهین به مردم. به نظر من هم عرض کردم اگر بخوای با متر واقعیت نگاه کنی اشکال وارده، داره اینجا به مردم توهین میشه. اما نمادین میخوای نگاه کنی؟ نه. نمادین میخوای نگاه کنی؟ نه. یالا بیشتر از این توضیح نمیدم، چون این البته خب این اشکال بود که خیلی روش صحبت شده بود، مثلا که آقای فراستی هم مطرح کرده بودن فکر میکنم. به هر حال میگم اگه با متر واقعیت بخوای نگاه کنید، بله این اشکال هم میشه وارد کرد که حالا شما همه رو مثلا به یه دید نگاه کردن اما نمادین نگاه کنید، نه در میاد، منطقی میشه با منطق نمادگرایی نگاه کنید، منطقی میشه. تو بخش فنی یکی از اشکالاتی که بنده دیدم دوربین فیلمه. ببینید دوربین این فیلم تو مرزه، یعنی من حالا مثلا که توی فیلم اخراجی هستم من خیلی نگران دوربین آقای دهنمی شدم، خیلی دوربین تکونهای علکی دوربین زیاد داره توی اخراجی هستم اینجوریه، بعضی ها نیازی هست. مثلا مثالش بعضی صحنه دیالوگ دارن دوتا شخصیت با هم میگن، نیازی نیست شما این عرض کنم که دوربین رو مثلا تکان بدی، واقعا نیازی نیست. یعنی دوربین اینجا اگر روی سپایه باشه، روی ثابت باشه، این بهتره. بله مثلا شما یه صحنه داشت فیلم که این میوه ها رو عرض کنم که ریختن توی حوض، بعد دوربین رفت زیر آب، این حالا یه کار ذوقیه، خب جای بحث هم داره که حالا مثلا اینجور سکانس ها اینجور مثلا تیکا پلان ها گرفتن خوبه، بعد اینجور فیلم برداری کردن چجوریه، حالا جای بحث طولانی داره. اما حالا اون رو میشه بازی داره توجیه کرد، مثلا حاج آقا داره وضو میگیره از زیر آب مثلا دوربین داره میگیره ایشون رو، شاید بشه برای توجیهاتی پیدا کرد. اما بعضی تکان هایی که تو صحنه مثلا میبینیم که دارن دو نفر با هم دیالوگ می، حالا نیازی تکون بخوره، یعنی اینا باید بره به همون سمت که دوربین ثابت بشه. من واقعا نگران شدم، یعنی این فیلمم دیدم احساس کردم اخراج سم این اشکالا رو داشت و دوربین آقای دهنمکی تو مرز افتضاله، چجوری بگیم تو مرز افتضاله، و اگر خارج بشه از این مرز دیگه اون وقت میشه هم این برخی از این سریال ها و فیلم های سینمایی که همینجوری دوربین رو دست میگیرن کل فیلمو میگیرن میره، اینها باید توجه بشه. واقعا دوربین و تکون خوردن دوربین بی خودی بی جهت مخصوصا تو پرده عریض و بزرگ سینما اذیت میکنه مخاطب رو. البته میگم تو این فیلم حالا خیلی کمتر، خودم نگاه میکردم خیلی کمتر اذیت کرد، ولی احساس کردم که توی مرز، توی مرز. عرض کنم محصولتون که دیگه حالا تو بخش اشکالات بحث مبحث شخصیت، این که حالا مثلا اینجا شخصیت شکل میگیره تو این فیلم. خب خیلی از کاراکترها که توی فیلم میبینیم اون اصطلاح باید بگیم تیپ هن دیگه، یعنی تیپ هایی که توی فیلم میبینیم فکر میکنم اینا هیچ کدومشون شخصیت نمیشن و رو دو تا شخص، یعنی دو نفرن تو فیلم که میشه رو شخص مثلا از اینجا بررسی کنیم که شخصیت شدن یا نه. اونم یکی شخصیت افسانه است و دیگری شخصیت یوسفه، حاج یوسفه. آقای اکبر عبدی، حالا در مورد بازی صحبت خواهیم کرد تو بخش بعدی، اما من فکر می‌کنم کاملا شخصیتن. البته یه کدهایی تو فیلم هست، همون بحث نماد اینجا واسه پیش میاد. یه سری کدها تو فیلم هست که آقای دهنمکی داده و شاید اگه کسی در مورد اون کدها خیلی اطلاعات نداشته باشه براش این شخص جا نیفته. که مثلا عرض کردم میدونش مثلا عکس مرحوم علی آقای قاضی اونجا هست. خب کسی مرحوم علی قاضی کمی بشناسه متوجه میشه که مثلا شاید حالا سر و سلوک که این آدم چیه. اما خب شخصیت باید خودش از خودش دفاع کنه، یعنی شخصیت حاج یوسف باید خودش به تنهایی در اومده باشه. ما نمیتونیم با تکیه به نمادها و اینها بگیم، ولی من احساس میکنم شخصیت شده بود. یعنی احساس میکردی که کاملا یک روحانی و یک عالم دینی رو داری نگاه میکنی و اصلا اکبر عبدی به اون معنی که تو ذهن ما بود نبود. بنابراین دو تا شخصیت من فکر میکنم در اومده تو فیلم. یکی ایشونه، یکی همون شخصیت افسانه است که خانم شاکر دوست خوب از پسش بر اومده بود. ولی بقیه نه، بقیه یعنی همون برادر خانم شاکر دوست، اون دخترها، مادر ایشون یعنی مادر افسانه، بقیه دیگه همه نمیشه اصلا. حالا شاید هم فیلمساز ادعایی نداشته باشه که مثلا خواست شخصیت پردازی کنه در مورد دیگران، ولی برها اونا نیستن. اگر باشه بخوایم بگیم که دو نفر که بخوایم معرفی کنیم، دو تا شخصیت افسانه و حاج یوسفه که در اومد. فکر میکنم تو بخش اشکالات عمده ترین اشکال همون بحث آرایش هاست. یعنی خیلی شاید بعضی ها براشون عجیب باشه، ولی فکر میکنم اگه اون حل میشد خیلی خیلی دیگه اشکال عمده ای نمیشد گرفت. چون بقیهش رو میشه از نگاه مثلا توهین به مردم رو میشه از نگاه دیگه مثلا تو بحث نمادگرایی توجیش کرد. دوربین رو میشه هنوز گفت که تو مرزه و قابل تحمله. تو بخشای زیادی هم خیلی خوب کار شده اتفاقا فیلم برداری و نمیگم کار مثلا شاهکاری کرده، ولی حداقل اعصاب آدم خورد نمیکنه. ولی خب آرایش ها واقعا من خیلی ها رو صحبت میکردم این نکته رو میگفتم و خب اذیت میکنه. ببینید اینا خط قرمز هاست. شاید بعضی فکر کنن که انتقاد مثلا به آرایش بازیگر و اینها مثلا تحجره. واقعا تحجر نیست. اینا بالاخره ببینید مردم ما اغلب دین دارن و این چیزا براشون مهمه دیگه. وقتی میرم تو سینما براشون مهمه و وارد هم هست. این اشکال وارده، به همه وارده. منم مثال هایی زدم، از سریال هایی گفتم که از اساتیدی ساخته شده که اصلا اینا خیلی کارشون درسته دیگه. آقای سلحشور مثلا، آقای میرباقری، من اینا رو مثال زدم که میخوام بگم که یعنی فرقی نمیکنه کی باشه، هر کی میخواد باشه. یعنی واقعا تو این مورد فرقی نمیکنه، چون شوخی بردار نیست. مسئله که شوخی بردار نیست و باید درست شه، باید بالاخره و باید اینا فکری کنن. یعنی اگه قرار باشه تغییری کنه باید آقای دهنمکی و مثلا سلحشور و میرباقری فکری کنن و اینا. خب از بعضی های دیگه که اصلا انتظاری نداریم ما. انتظار ما از ایناست که بتونن بالاخره فکری برای این مسئله کنن، چون مسئله مهمیه. تا کجا میشه واقعا پیش رفت؟ اون وقت به جایی میرسیم که ممکنه یه فیلمی خیلی محتوای خوب و قوی داشته باشه و درگیر یه سری مسائل اینجوری غریزی و اینا بشه و این اصلا خوب نیست. باید حل شه. تهجرم نیست. من خواهش میکنم که اینجوری نگاه نکنید که اینا چهار تا دارن متهجرن. این همه خوبیای فیلمو، حالا من خوبیای فیلمو خواهم گفت، این همه مثلا زیبایی فیلمو ندیدن مثلا گیر دادن به این، یعنی واقعا خب تو چشم میاد. بنابراین تهجر نگه نه، آدم متهجرین ما دیدیم، همه فیلمو دیدیم. من عرضم کردم اصلا این اشکال اصل فیلم رو زیر سوال نمیبره، ولی اشکال واردی مهمه. تو بخش نکات مثبت یکیش استفاده بجا از اذان اول فیلمه و یه قسمت های اسمه. ببینید ما معمولا تو فیلم ها وقتی میخوایم اذان و نماز و اینا رو نشون بدیم معمولا یه جایی نشون بدیم که خیلی تو مخه، راحت بگم خیلی رو اعصابه. مثلا قرآن رو فقط سر خاک مثلا پخش میکنه داره، یعنی بدترین جای فیلمه، الان اعصاب همه خورده، مثلا یه شخصیتی مثلا تو فیلم کشته شده فلان، اینجاها استفاده میکنم از اذان و اینها. ولی اصلا شما تو تیتراژ اول از اذان استفاده کردیدم که خیلی قشنگ و حس خوبی هم به آدم میده. اصلا هم اعصاب خرد کن یه جایی نیست که آدم اعصابش خرد باشه. اومدی منتظر خیلی اتفاقات مثلا جالبی، بعد اینم میبینی واقعا رو آدم کار میکنه. یا مثلا اون آمدن شاهفن هم بده آقای کریم خانی مثلا خوب جای استفاده شده و اعصاب نی، مثلا یه دفعه یه تیکه بیاد یه جایی بذاره تو فیلم که حالا یعنی واقعا به جا مصرف شده. اصلا استفاده از موسیقی که یکی از مهمترین بخش‌های سینمای امروز جهان موسیقی. امروز برای فیلم‌های بزرگ موسیقیدان‌های بزرگ میشینن کارهایی رو تولید میکنن و سال‌هاست که اونها غربی‌ها تو این قضیه دارن کار میکنن و موسیقی متنشون امروز فوق‌العاده داره کار میکنه. فیلم‌ها بدون موسیقی متن امروز خیلیشون اصلا توی هالیوود شما موسیقی متنشون حذف کنی فیلم رو هوا، بعضی فیلماش میره رو هوا. یعنی انقدر موسیقی اومده قاطی کار شده که واقعا یکی از ضعف‌های بزرگی ماست. من فکر کنم دینامیکی که از پوانای مثبتش که باید روش کار کنه بحث موسیقیه. حالا اینجا تو موسیقی متن خیلی چیز خاصی من حالا یادم نمیاد حقیقتش تو فیلم که مثلا خیلی موسیقی متن شاخصی مثلا حتی یادم میاد یه تیکای استفاده شده بود و مثلا اون قسمتی که سنتی کار شده بود و ترکیب اون با موسیقی پاپ و اینها خوب بود، اما شاخص جای شاخص مثلا آقای کریم خانی خونده بود اونجا بود، یعنی موسیقی متن فیلم نبود، در اصل یه جای دیگری وام گرفته شده بود. اما ایشون یه استعداد و یه ذوق و سلیقه خاصی تو استفاده از موسیقی داره، به نظرم باید روی این کار کنند. یعنی یه جور کلیپ سازی داخل فیلم داره ایشون که به نظرم نشون میده که بلده از موسیقی متن خوب استفاده کنه، که خیلی بلد نیستن تو ایران موسیقی متن، موسیقی تیکه های از خونه مختلفی که حالا مثل قسمت آمدم شاهفن هم بده اینها جواب میده دیگه اگر به موقع خوب استفاده شه. و این واقعا ذوق و سلیقه هنریه دیگه، اینجا تکنیک و اینا شاید خیلی به کار نیاد. یک کسی میخواد ذوق داشته باشه، ذوق و سلیقه هنری میخواد. بحث بعدی جذابیته. ببین بالاخره بغیر از اون اشکال بحث آرایش و اینا واقعا فیلم میتونه تا آخر مخاطب رو بکشه. بعضی فیلم های ایرانی مثلا یه فیلم 20 دقیقه علاف میکنه آدم رو، چیزی با آدم نمیده، یا 20 دقیقه وسط فیلم مثلا. این فیلم از اون لحظه که شروع میشه تا پایان واقعا جذابیت خودش رو حفظ میکنه. یعنی داستان هم جذابه هم بازی ها، یعنی کارگردان هم سعی کرده ریتم رو حفظ کنه. این جذابیت خیلی مهمه. بازی ها هم واقعا آقای عبدی، حالا من یه چیزی میگم نمیدونم چقدر درست باشه، اما آقای عبدی به نظر من اگر کارنامه هنرشون رو نگاه کنیم توی دنیا شاید واقعا بی نظیر باشه، لااقل کم نظیر باشه. مثلا اونو تو کمدیناشون مثلا تو هالیوود امروز شاید مثلا جیم کری رو بخوان معرفی. جیم کری مثلا تو کارنامهش فیلم های غیر موفق هم داره، اینقدر شخصیتشون بازی کرده، همش هم تقریبا در آورده آقای عبدی. و تو دنیا عرض کردم یا اگه نگیم بی نظیره کم نظیره، و واقعا قدرشون رو باید دونست. خیلی عجیبه ببینید توی فیلم، توی همچین فیلمی آدمی که مثلا شخصیت های دیگری رو بازی کرده اصلا انتظار نرازم توی روحانی بتونه، ولی واقعا اصلا احساس مونی اصلا بشر از اولش عالم بوده، مثلا 45 سال مثلا تو حوزه علمیه درس خونده، کاملا این شخصیت جا افتاده و کاملا با اون چیزی که مثلا اون باری که اون نقشش داره مچه، یعنی اون باره رو خوب تونسته بکشه، چون بار سنگینیه این نقش. کسی رو داره نشون میده که خیلی آدم معمولی نیست، خیلی آدم بزرگیه، خیلی باید پر باشه نگاهش، حرکاتش، نه همه باید نشون بده که این آدم پریه، در اینی که خیلی هم ساده تازه صحبت میکنه. واقعا فوق العاده است. یعنی آقای عبدی من فکر کنم حداقل حقش بود که مثلا جایزه رو بگیره تو جشنواره فجر. متاسفانه حالا اینجا پرانتز باز کنیم اینم بگیم تو جشنواره فجر ما فکر کنم به این بیماری مبتلاییم که به کسایی میخوایم به همه رو داشته باشیم. واقعا نمیشه. ببینید تو مثلا تو جوایز اسکار یه دفعه میان میگن مثلا 10 تا فیلم داریم، 10 تا فیلم مثلا تو جایزه شرکت میکنن، دو جایزه مثلا فیلم اول مثلا بهترین فیلم مثلا 9 تا فیلم انتخاب میشه. ما اینجا مثلا 20 تا 30 تا هر چند تا فیلم انتخاب میکنیم، بعد میخوایم همه رو هم داشته باشیم. این اونه بالاخره هیچ کی ناراحت نشه. خب این که نمیشه. من واقعا احساس میکنم جایزه‌ای که به آقای عبدی ندادند واقعا حق ایشون بود. من دیدم دیگه چیکار میخواد کنه بنده خدا جایزه بدن بشه. چه اشکالی داره یه بازیگری که خوبه 10 سال پشت سر هم جایزه بگیره و یه بازیگری که بعد اصلا جایزه نگیره؟ مارتین اسکورسیزی چندین سال در اسکار جایزه نگیره. خب نگیره. اسپیلبرگ جایزه نگرفت، نگیره. اشکالی نداره. ما باید جایزه هامون یعنی طوری باشه که به هر حال واقعا حق به حقدار برسه. به نظرم حالا جای دیگه شما کاری ندارم، ولی آقای عبدی رو به نظرم باید جایزه فجر اسکار فجر رو بهش میدادن. یعنی واقعا دیگه حقش بود. هر جور آدم نگاه کنه به نظر من که حقش بود که جایزه فجر رو بهش میدادن و اینجا دیگه اشاف کردن در حقش. و خانم شاکر دوستم من حقیقتش توقع نداشتم خب اینجوری بازی کنم. من خودم وقتی میرفتم سینما احساس کردم که الان یه بازی یخه مثلا اوتو کشیده ببینم، ولی احساس کردم ایشون خیلی خوب دونسته بود. یعنی من باورم شد که مثلا یه دختریه که حالا مثلا یه ذره بد دهنه، حالا به این معنی تیکه هایی که میپرون در اومده بود. یعنی واقعا ایشون هم خیلی فکر کنم زحمت کشیده باشه به این قضیه و خوب در آورده بود. با قابل باور بود برای ما، با اینکه مثلا شاید نقش یه دختری که توی پایین شهر داره زندگی میکنه توی این فضا، حالا اون لحن خاصی که داشت خیلی خوب در آورده بود. یعنی و جذابه بازیشون به غیر از اون آرایشه که تو ذوق میزد، بازی جذابی داشتن، بازی جذابی داشتن، دیالوگ های جذابی که نوشته شده بود خوب پیاده شد. و در مقابل آقای عبدی که من به نظر من خیلی بازیگر بزرگی عرض کردم، کم نمیاره، نقش کم نمیاره. یعنی چون ما معمولا تجربه داریم که معمولا وقتی نقش خیلی بزرگ رو بازیگر خیلی بزرگ میان، بقیه مثلا آف میشن، یعنی تو فیلم دیگه بقیه دیده نمیشن. اما اینجا کاملا خانم شاکرزیس فکرم خوش رسونده بود و بعضی جا حتی پا به پا می اومد و کم نیورده بود. خیلی خوب بودین بازی رو ازشون دیدیم. به صورت کلی ریتم فیلم به غیر از بخشای خاصی که احساس می شد، حالا نمیدونم اشکال تدوین بود یا چیز دیگه بود، ریتم فیلم خیلی ریتم خوبی بود و مثلا اون بخش اول احساس می کنم من ریتمش این مدار یه اشکالاتی شاید تو تدوین هست اینها. بعد حالا بعدا فیلم توسط خود اون گروه شاید بازبینی بشه بارها و این نکاتو در بیارن کار بعدشون اینا نباشه، ولی تو کلیت ریتم فیلم خوب بود. یعنی از آغاز تا پایان یه ریتم خیلی مناسبی داشت، نه خیلی افتاد از ریتم، نه خیلی تون شد. یه سری اشکالات غیر منطقی هم هست تو فیلمنامه و اینها، حفره های اصطلاحا هم فیلمنامه است که حالا تو اکثر فیلم‌های دنیا اینا هست. اینجا هم بود به هر حال اشکالی که میتونه کسی با دقت نگاه کنه اشکالات فنی بگیره، که حالا من دیگه اشکالات فنی رو بگذارید بمونه، یه دونه شو بگم بعد بریم سراغ محتوا. اونم مثلا خانم شاکردوست، مثلا شاکردوست تو خونه بودن، مثلا شب حاجی رفت اون مسئله رو پخش کنه، خب از خونه خارج شدن پلیساشون اومدن، البته نشون داده شد که اون پلیسا دنبالشونن و همون شب هم گرفتنشون. ولی خب حالا شاید یه ذره شاید حالا نمیدونم، شاید نظر شخصی من اینجوریه، شاید مخاطبین اینجوری نبینن، احساس کردم شاید یه ذره مثلا همون اول شده احساس که غیر منطقی، بعدش درست شد، بعدش توجیه درستی شد. اینا حالا مثلا میگم یه نفر بخواد خیلی دیگه حالا مور از ماس بکشه بیرون، میتونه اشکال حفره های اینجوری حتی فیلم بکشه بیرون. ولی در کل نه، در کل خودش انصافا فیلم خوبه، فیلم خوب و قشنگی بود. اما تو بحث محتوا تو فیلم نامه، حالا اینم بگم تعالی شخصیت هم خوبه. دو تا شخصیت گفتیم، من عرض کردم مسئله شما که دو تا شخصیت در اومد، یکی حاج یوسفه، یکی افسانه است. من فکر میکنم جفت اینا هم تعالی خودشون رو دارن، این خیلی قشنگه. یعنی حاج یوسف با آبرویی که مثلا خرج میکنه و اون امتحانی که از آبروش میشه به تعالی میرسه، افسانه مثلا حالا یه جور دیگر، یه خیلی خیلی قشنگ بودین. یعنی حالا کاش مثلا یکی دو تا شخصیت دیگه هم کنارش در میومد، اونها هم مثلا میدیدیم چه سیری رو طی میکنن، اینم جالب میشد. یعنی خوب تعالی که ما میگیم مثلا تو فیلم ها باید از این نقطه الف تا به سعودی باشه و یه چیزی مخاطب گیرش بیاد، یه سری شخصیت یه تحولی درش رخ بده، اینجا خوب اینو درآورده بود. تحول این دو تا شخصیت که شکل گرفته کاملا تا آخر در میاد تو کار و از نقطه الف تا به واقعا یه تغییر مهمی در این دو تا شخصیت ایجاد میشه. اما تو حوزه محتوا بحث قضاوته. ببینید بس میشه در مورد قضاوت فیلم ساخت، جامعه رو زیر سوال نبرد. میشه مثلا خب بعضی مثلا میگفتن جدایی نادر از سیمین مثلا در مورد این قضاوت، بعضی هم میگفتن خب جدایی نادر از شما مثلا هزار تا چیز رو برید زیر سوال، یا مثلا یه چیز رو برید زیر سوال، یه مهم رو برید زیر سوال که مثلا میخوای بگی قضاوت مثلا تو درباره الی هم این هست دیگه، درباره الی مثلا در مورد قضاوت خیلی ها این برداشت رو ازش میکنن که ببینید مثلا ما قضاوت نکنیم که این فلان. توی جدای نادر هم شاید یه همچین چیزی بود. اینطوریه، ببینید میشه از دو نگاه دید. ما بعضی از فیلم سازمون خیلی چیزا رو ممکنه بنازیر سوال برای رسیدن به یه هدفی که میگن مقدسه که ما میگیم نیست. چون اون مثلا شما تو جدای نادر از سیمین ببینید که مثلا چه چیزایی زیر سوال رفته، مثلا یه مردمی همه دروغگوان، یعنی چه چیزایی زیر سوال رفته که مثلا حالا یه چیز دیگر رو بگیم. از این جهت شاید مثلا اسکار گرفتنش هم خیلی به دل نمیشینه. این فیلم حالا در مورد رسوایی داره صحبت میکنه، نشون میده که میشه حرفو قشنگتر هم زد. یعنی شما حرفو طوری بزنی که اصطلاحا نه سیخ بسوزه نه کباب. اینجا بحث قضاوت مطرح میشد، خب خیلی جالب بود که مثلا فاصله بین گوش و چشم مطرح شد، اون حدیث معروف. واقعا یه موقعی ما با چشمامون هم که میبینیم درست نمیبینیم، یعنی باز قضاوت های نادرست میکنیم در موردش. خیلی باید انسان حواسش جمع کنه. ما خیلی متاسفانه امروز برامون راحت شده، هممون باید یه فکری برای خودمون کنیم. من خودم رو میگم، شما بزرگواران که قطعا اینجوری نیستید، ولی خب مثلا من تو خودم نگاه میکنم میبینم که خیلی زود قضاوت میکنم، خیلی زود به نتیجه میرسم در مورد افراد، خیلی زود با دیدن ظواهر و ویترین آدم‌ها در مورد درونشون قضاوت میکنم. این خیلی خطرناکه. ما باید واقعا رو خودمون کار کنیم در این مورد، که بذارید اینجوری بگم، من باید رو خودم کار کنم که این رو تو درون خودم کم و کم کنم. و این روایت خیلی جالب از حضرت موسی علیه السلام که حتما همتون شنیدید، ولی به نظرم بارها این جذاب شنیدنش، این که خدا به حضرت میفرماید که برو یه کسی رو توی این عالم پیدا کن که از خودت بدتر باشه و اشتر بیار. حضرت موسی علی نبی نا و علیه و علیه السلام میرن میگردن، خب هر کسی میرسیدن مثلا میفتن خب این نه، این که از من بهتر قطعا، مثلا اینم از من بهتره فلان، هر چی نگاه میکردن مثلا جرات نمیکردن این کسی رو بردارن ببرن بگن من از این بهترم. موسی کلیم الله میرسن به سگی که حالا میگن مثلا مریض بود و یه تو مثلا گلولای غلط میزده، یه وضع بدی داشته خلاصه. این اصلا شک میکنن که خب من اینو برشتم ببرم دیگه، این دیگه وضعیتش از من بهتر نیست خلاص. ولی در نهایت به این نتیجه میرسن که نه، حالا شاید نمیش سگ چیزی داره که من ندارم. وقتی میرن محضر از در میرسن، خدا میفرماین که اگر اون سگ رو هم میآوردی من از پیغمبری تو رو خل میکردم. ببینید من در مورد قضاوت در مورد دیگر ما باید خیلی درون، باز بذارید اینجوری بگم، من باید خیلی بیشتر تو درون خودم بگردم و مشکلات خودم رو پیدا کنم، و اگر هر کسی این کار رو کنه خیلی از اشکالات خودمون رو حل کنیم، شاید بهتر باشه جامعه از این دیگه هست و متوقعمون قطعا هممون بیشتره تو جامعه ما بهتر و بهتر بشه روز انشالله به لطف خدا. و یه نکته ظریفی هم که اینجا هست اینه که ببینید، خب ما مردم اکثرا قریبه بگیم به همشون، حالا قالبشون قریبه به اتفاقشون، اونم حالا یاد آمد، دینی هن مذهبی هن. واقعا شما شبهای قدر رو برید توی مساجد، محرم رو، مراسم های دیگر رو، همین سال تحویل رو برید، مثلا چه خبره توی مشهد امام رضا علیه السلام، چه خبره مثلا تو قوم، مردم ها دینی هن. ما یه فاصله بینمون افتاده، بین اونهایی که درونشون مثلا دینیه، بچه مذهبی هم، بچه درست مذهبی دارم میگم، و بین اونایی که ظاهرشون یه ذره مثلا درست نیست. این فاصله باید کم بشه، یعنی اینا هر دو طرف باید بدونن که به هم نزدیکن و باید به هم کمک کنیم. امروز ما فکر میکنیم که مثلا اون آقا پسر، مثلا من به عنوان پسر فکر میکنم آقا پسر که روبروی من مثلا حالا یه ظاهر خیلی زنده‌ای داره، این دیگه بیدین و کافر و مثلا از دین خارجه، من مثلا آخرشم. یا اون طرف مثلا یه دختر خانم دیگر میبینه، خودش مثلا وضعیت خوبی داره در جهت حجاب و اینا، فکر میکنه که اون کسی که حالا وضعیت ظاهری بدی داره، این دیگه به تای خط رسید و دیگه قابل اصلاح نیست. و این فاصله باید حل شه، یعنی اون بعد حجابه باید بدونه که اون کسی که حجاب داره تو دلش به این نزدیکه، این دوتا چقدر اشتراکات مذهبی و دینی و الهی دارن. همین پسره باید بدونه، و این نزدیک شدن ها باعث میشه که ما به هم کمک کنیم برای ارتقا و تعالیمون. این خیلی مهمه تو جامعه، تو مترو، اتوبوس، نمیدونم تاکسی فلان، تو جامعه که راه میریم، تو بازار، سعی کنیم نگاهمون رو به هم اینطوری کنیم که یعنی یه نگاه بهتری به هم داشته باشیم و واقعا به هم کمک کنیم. خیلی اتفاقی قشنگ میفته که من خیلی دیدم الان افتاده جدیدن، مخصوصا اونایی که قوی ترن، اونایی که تو بحث دینی قوی ترن، اگه وارد بشن، مثل همین حاج یوسف فیلم ما، آدم قوی بود، یه عالم دین بود، شاید بعضی این کارها رو مثلا یه آدم عادی نتونه، یعنی مثلا گفتم والا از دید نماد نمی کنه تو دنیای واقع، شاید خیلی مثلا ماها نتونیم همچین کاری کنیم، یه داره شاید دور از مثلا واقعیت برای ما ها به نظر بسید، ولی عالمه دیگه، کسی که قوی شده بیاد مثلا همچین کاری میکنه، آبروش رو خرج میکنه. و حالا اون کسی که قوی تر دو مسئول دینی فکر میکنن که توانشی دارن، مثلا برن واقعا تو همجنس های خودشون بگردن و آدم هایی پیدا کنن و کمک کنن. واقعا من اگر فقط به فکر خودم باشم، من نوعی عرض میکنم، یه خودم باشم، برم خودم نماز خودم رو بخونم، هیئت خودم رو برم فلان، قرآن خودم رو بخونم، ولی اصلا فکر اون کسی واقعا تو خیابونه و استعدادشو داره. همه این بچه ها خودم دونه، ما اصلا اغلبمون اینجوری، یه عده قلی ممکنه باشن که حالا، ولی اغلب اینجوری هن، یعنی واقعا آمادن. کمی اگه 300 باشه، کمی اگر این ارتباط ها بیشتر بشه، قصه به یقین بدونید که اتفاقی خیلی قشنگ و خوبی خواهد افتاد. نکته دیگر هم فیلم متواضع خرج کردن آبروی یه عالم بود، یه عالمی در این سطح که حالا شاگردانی داشت، طلاب زیادی تلمبز میکردن در حضور ایشون، ببینید مثلا شما چطور خرج میکنه خودش رو. البته اینجا هم بحثایی هست، بعضی ممکنه قبول داشته باشن نداشته باشن دیگه، حالا فرصتی نیست که بخوایم خیلی باز کنیم وسایل رو. ولی برای هر کس تو سطح خودش میتونه. آقا من یه آدمی مثلا ضعیفم، حالا نمیتونم برم با آدمی که خیلی وضعش خرابه برم به اون بشینم دیندارش کنم، ولی اونی که حالا مثلا رفیقمه، یه ذره نسبت به مسجد اومدم مثلا کم لطفه، مثلا اینجوری بگیم حالا کمتر میاد و اینها، خب اونو مثلا جذبش کنم، اینقدر میتونم. هر کسی به اندازه توانش کار کنه خیلی کار اثبات باش. خب در کل فیلم رسوایی در کارنامه آقای دهنمکی یک پله بالاتر از کارهای قبلی ایشون. البته از جهت فنی هنوز ما فکر کنم اخراجی ها مثلا اخراجی یک و دو شاید سر باشه از جهت فنی از یه جهتی، اما از جهت محتوا و اون خوبی هایی که عرض کردم، نکات مثبتی که عرض کردم از فیلم، این فیلم یه سرگردن از اون فیلم بالاتر هست. و واقعا امیدوارم که امروز وقتی فیلم تموم شد یه دعایی کردم که واقعا امیدوارم که آقای دهنمکی همین مسیر رو برن و خیلی تو دنبال جاده خاکی و چون بعضی از کارگردان رو میرن یه دفعه میزن تو جاده خاکی مثلا یه چیز عجیب دنبال یه چیز عجیب غریب، همین تو مردم بودن و همین ساده جلو رفتن بهترین راهه، همین ساده جلو رفتن بهترین راه مردمی بودن. خیلی بخواد آدم حرفای بعضی کارگردان رو وقتی بهشون اشکال میکنه که مثلا چرا فلان فیلم رو ساختی، میگن که کسی نفهمید حرف من رو، هیچی نفهمید من نجیر. خب اگر حرف تو مثلا قرار باشه کسی نفهمه، برای عده قلیلی بگی، مثلا چهار نفر شاگرداتو جمع کنی دورت کف بزنن برای دست بزنن بگن به به چه چه بگن، این به درد نمیخوره. واقعا بعد انسان اگر کسی واقعا احساس میکنه که تو حوزه هنر سینما میخواد وارد شه و نمیتونه حرف مردمی بزنه، نمیتونه حداقل یه جمعیتی رو راضی کنه از خودش تو فیلمش و یه حرف درستی بزنه، یه چیزی هم که یارم عرض کردیم، کسی که میخواد وارد هنر سینما بشه باید یه حرفی برای گفتن داشته باشه. نه اینجوری وارد بشیم، چون با برج سازی و با خونه سازی فرق داره، حالا یه پولی با 100 میلیون 200 میلیون میدی بساز بفروش میسازه میره بالا، اما تو فیلم سازی شما باید حرفی برای گفتن داشته باشی، چندین برابر دیگران اهل مطالعه تو دینت باشی، با علما در ارتباط باشی، بعد آدم اینجوری یه چیزی میخواد به جامعه بدی و جامعه میخواد از تو بگی و تأثیر داره. خدا میدونه آدم 2 ساعت تو سینما میشینه خیره میشه به این پرده نقره‌ای و اثر داره، فریم به فریمش اثر داره. انشالله که خدا کمک کنه آدمهای یعنی بچهای بیشتری، بچهای با ذوق و سلیقه بیشتری وارد بشن و اینقدر از اینجور آدما داشته باشیم تو سینما که سالی مثلا یه 20 بار سینما بریم، فیلم ببینیم و لذت ببریم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدا نگهدار.